بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بحث ما در فصل چهارم بود، منتها در فصل دوم که براهین اثبات واجب مورد بحث قرار گرفت، اینجا یه اشاره کوتاهی داشتیم به برهان نظم، ولی خب دیگه فرصت نکردیم که مطرح بکنیم. میخوایم یه تذکرات کوتاهی رو در ارتباط با برهان نظم عرض بکنیم، بعد ادامه بحث خودمون رو بپردازیم. از استاد آیت الله جوادی آملی در کتاب تبیین براهین اثبات خدا در فصل هشتم که از صفحه 227 تقریبا مطالب شروع میشه و چند صفحه ادامه داره، راجع به این برهان دقت‌های بسیار خوبی رو ارائه کردن، راجع به برهان نظم. من برخی از نکته ها رو یادداشت کردم با برخی از ملاحظات که اینا رو خدمتتون عرض میکنم. بله، حالا جمع آوری شده از آثار مختلفشون یا هر جور هست. یک نکته اینه که برهان نظم همیشه در مقایسه اجزا یا افراد شکل میگیره، برخلاف برهان امکان، برهان حدوث و براهین دیگر که حتی با یک شیء بسیط هم برهان آغاز میشه. یعنی با یک شیء بسیط هم اگر شما بخواید بحث رو پی بگیرید میتونید، ولی اساساً نظم در ارتباط چند چیز با یکدیگر معنا داره. لذا یا باید با یک شیء مرکب روبرو باشید یا با شیء متعدد. البته این سخن بدین معناست که اصلاً مصداق نظم در چه شرایطی محقق میشه. مصداق نظم با شکلگیری یک امر بسیط شروع نمیشه، بلکه با شکلگیری یک امر مرکب یا متعدد مصداق نظم شکل میگیره و بقیه راه ادامه پیدا میکنه. خب این نکته قابل توجه هست و از جهاتی میتوان بهش دقت کرد، هم نقطه آغاز برهان چجوریه، هم اگر ما یک شیء بسیط می داشتیم، گرچه اینا فرضیه، ولی برهان نظم کارایی نداشت. به حسب واقع خارجی خب ما قطعا مسئله نظم داریم، چون مرکب داریم، متعدد داریم، چیز واضحی هست. در اصل این یک نکته راجع به برهان نظم. نکته دوم اینه که برهان نظم مبتلا است به همون نقصی که پاره ای از دیگر براهین بهش مبتلا بودن، مثل برهان امکان، مثل برهان حدوث و برهان‌های مثل برهان حرکت و اینها. برهان حرکت، برهان حدوث، اینا مشکلشون این بود که تا یک قسمت از راه رو طی می‌کنن، در ادامه راه محتاج میشن به برهان وجوب و امکان. خب برهان نظم هم همین جوریه، چون برهان نظم حد اکثر چیزی که اثبات می‌کنه ناظمه، یعنی یک عقل و شعوری، یک نقطه آگاهی باید وجود داشته باشه تا این نظم رو ایجاد بکنه. خب این میتواند یک موجود مجرد باشه، مثلا یکی از موجودات این عالم باشه. از اون به بعد باید متوسل بشیم مجدداً به برهان وجوب و امکان تا مسئله را تا اثبات واجب به پیش ببریم. به بیان دیگر برهان نظم اثبات موجود عاقلی که بتواند مبدا این نظم بشود رو میکنه، نه اثبات واجب الوجود. باز باید با تمسک به برهان وجوب امکان بحث واجب الوجود رو اثبات کرد. این یک نکته دیگر. نکته سوم اینه که حتی برهان نظم در همون محدوده‌ای که داره عمل میکنه بدون جریان محتوای حدوث یا امکان نمیتواند اثبات ناظم هم بکنه. این توجه بفرمایید، یعنی مثلا برهان نظم تو همون حیده ای که هستش، تا شما نگید این نظم محدث و حادثه، چطور شما به ناظم میخواید برسید؟ تا نگید این نظم یک امر ممکنه، چطور ما میخواییم به ناظم برسیم؟ یعنی در همون حوزه‌ای که برهان نظم داره عملیات خودش رو انجام میده، باز محتاج است. معمولا ما به نحو بسیار مخفی از این معنا استفاده میکنیم، حالا تعبیری که از استاد آیت الله جوادی دارن، که ناخودآگاه از همون میگیم خب این نظم حادثه، یک کسی باید این نظم رو پدید آورده باشه. خب این یک نکته است، ولی شاید جای تأمل و دقت درش باشه. آیا واقعا برهان نظم، یعنی مسئله نظم، در همون حیطه‌ای که داره عمل میکنه محتاج استش به بحث حدوث و امکان تا راه خودش رو باز بکنه برای بقیه مسیر، یا اساسا نظم به حسب طبیعتی که داره یک منشأ انتظام میخواد، یا باید خودش اون یعنی نظم به حسب طبیعت خودش مستلزم یک عقل و شعوری است که این رو ترتیب، نمیگم ترتیب داده باشه، یعنی حادث بودنش اصلا نمیخوام توجه کنم، اصلا نظم ملازمت دارد با یک شعور و عقل. یا باید بگیم همون خود نظم مثلا این کار رو داره انجام میده، یا باید بگیم اون شیئی که این نظم حالت او هستش منشأ این امره، یا باید بگیم یه چیز دیگر. یعنی میخوام عرض بکنم که ضرورتاً لازم نیستش که ما این نظم رو چون حادثه، یعنی چون اگه این کار رو بکنیم تقریبا دیگه برهان نظم رو به طور کل از کار انداختیم. برهان نظم به حسب طبیعتش، نظم به حسب طبیعتش تلازم داره با یک عقلانیتی که در اونجا اعمال شده. توجه کردید؟ حالا این عقلانیت یا به خود نظم که بی‌معناست البته، یا به اون شیئی که این نظم رو داره، یا باید به یه چیزی منتسب باشه. اونی رو که ما در برهان نظم دنبالش هستیم اینه که این نظم عقلانیت در پی داره، قطعا باید یک عقلانیت در پی باشه. بله، یه وقتی نظم‌های بسیار ساده است میتوان او رو به اتفاق و تصادف و اینا نسبت داد، ولی از یک مرزی که این نظم خارج میشه، یعنی از یک حدی، از نظم‌های ساده، مثل اینکه فرض کنید یه چوبی در داخل یک رودخانه افتاده، حالا اتفاقی دو تا فرض کنید که گیری هم دو طرف داشته، افتاده روی اونها، یه چیز ساده‌ای، یه پل ساده‌ای درست شده، این خیلی مهم نیست. ولی اون وقتی که انسان مشاهده بکنه، فرض کنید که داره برخورد میکنه با یه جایی، نه یک چوب، چند تا چوب بغل هم و بعد چندین چوب به حالت نرده کنارش قرار گرفته، یه چیزی از بالا اینا رو متصل کرده، دو طرف سکوهای حساب شده کاملا در یک زاویه‌های مناسب نشستهن، همین که یه مقدار نظم از یک حد ساده بالا میره، اصلا بحث حساب احتمالات و اینها نیستش که الا از استادم راجع به نسبت برهان نظم با برهان احتمالات ثابت اینا رو اصلا نیاز به این بحثا نیست. فطرت صریح و روشن عقلانی انسان حکایت میکند که قطعا عقل و شعور اینجا حاکم هست بدون هیچ گونه تعنی. میخوام عرض بکنم که این قسمت از فرمایشاتشون رو که در صفحه 231 آوردن، ممکنه که با این ملاحظه‌ای که عرض کردیم بتوان یه مقدار رفع و رجوع کرد و برهان نظم رو از این ضعف نجات داد، و به نظرم همینجوری هم باشه در درون خودش ها، و الا در ادامه راه، چون برهان نظم حد اکثر چیزی که اثبات میکنه اینه که یک ناظم عاقل باید باشه. حالا اون ناظم عاقل حتما واجبه، اگه واجب باشه تمام، ولی اگه واجب نباشه به وسیله برهان حدوث یا امکان باید بقیه راه پیش بره. پس ما برهان حدوث و امکان رو یه بار در بقیه راه مطرح کردیم، یه بار در خود اون بستری که برهان نظم داره شکل میگیره. من این قسمت رو خواستم عرض بکنم. نکته دیگه‌ای که مطرح کردن ایشون در صفحه 232 و 233 این استش که برهان نظم در صورتی کارایی داره که روی صغرای این برهان اشکال نشه، یعنی ما نظم رو قطعا بپذیریم. خب ما چطور میتوانیم نظم را به نحو بدیهی، بلکه کسی قبول داشته باشه نظم را، میشود با او جدال احسن کرد و بحث رو به پیش برد، ولی در فضای برهانی باید برهان نظم، ایشون معتقده که در تلاعم جمیع اشیا برهان نظم شکل میدین در فضای نظام احسن هست که برهان نظم میتواند شکل داشته باشه، در فضای نظام احسن. و برای اینکه ما به نظام احسن دست پیدا بکنیم، هیچ راهی جز از طریق برهان لم نداریم. یعنی بعد از اینکه ما خدا رو اثبات کردیم، کمال خدا رو اثبات کردیم، میگیم فعل او هم کامله. ولی وقتی از این طرف میخوایم مسیر رو بپیماییم، چطور ما میتوانیم نظام احسن بودن رو اثبات بکنیم؟ خب همین محدودهایی که اطرافمون هست اینا رو متوجه میشیم، هیتهایی که در اختیار ما هست رو متوجه میشیم، اما در مجموعه نظام چطور ما میتوانیم مثلا نظم رو تثبیت بکنیم؟ حالا کنه برداشت کنم، من داشتم با شما نگاه میکنیم، کنه این وجه ضعفی برای برهان نظم تلقی شد، منتها چیزی که را به ذهن میرسه این استش که برهان نظم اقتضا ندارد که نظم کلی عالم رو اثبات بکنه. برهان نظم هر حوزه‌ای که چنین نظمی محقق بشه درش، طبیعتش اقتضاء نازم عاقل داره. یعنی ولو در یک محدوده بسیار کوچکی باشه که در اختیار ماست، حتی به حس، چون حالا نگاه میکنن دوستان کتاب رو ملاحظه میفرمان، نیاز به براهین عقلی اینا هم نداره. حتی ما اگر، گرچه همه اینا کارکردهای عقلانی پشتوانش هست، ولی اگر ما نظم رو در یک محدوده حسی هم اگر دریابیم، اون وقت طبیعت نظم اقتضای، همونچون که توضیح دادم، اقتضای نازم عاقل رو خواهد کرد و بقیه راه پیش خواهد رفت. یعنی ضرورت نداره حتما ما نظم کلی عالم را به عنوان مقدم بپذیریم تا بقیه راه رو پیش بریم. اینم یک نکته که در ارتباط با برهان نظم قابل توجه است. یک چیز دیگری که در ارتباط با برهان نظم باید توجه بشه این استش که برهان نظم گرچه براهین دیگر هم به طبیعت خودش اثبات توحید در واجب رو نمی کنه، یعنی براهین دیگر هم نمی رسونه که حتما واجب الوجود باید یکی باشه، ولی یک مشکلی در برهان نظم وجود داره که از همون آغاز که انسان مسئله رو شروع میکنه همراه با پذیرش یک نوع سنویت هست. چرا؟ بخاطر اینکه شما وقتی برهان نظم رو مطرح میکنید، کن نه هیچ منافاتی این بیان نداره، هیچ منافاتی این بیانی که در برهان نظم وجود داره منافاتی با این نداره که شما یک ماده ازلی داشته باشید که یک ناظمی میاد این ماده ازلی را به صور متعدد منظم در میاره. گرچه برهان نظم اقتضا میکنه که یک ناظم عاقلی بالا سرش باشه، ولی کنه در درون خودش یک نوع پذیرش این معنا میتونه باشه که بله اون ماده رو دیگه ما خالق اون ماده رو محل بحث قرار نمیدیم. یعنی اگر ما فقط بخوایم از راه برهان نظم این تقریر، اگر ما فقط بخوایم از راه برهان نظم مسئله رو پیش ببریم، خب اون ماده ای که این انتظام رو میپذیره، اون ماده رو چجوری باید اثبات خالقش رو بکنیم؟ یعنی کنه در این فضا قطعا باز محتاج به برهان حدوث یا برهان وجوب امکان خواهد کرد تا مسئله سنویت اینها برداشته بشه. و الا اگر ما صرفا بخوایم از راه برهان نظم مسئله رو به پیش ببریم، برهان نظم بخشی از کار رو به پیش میبره و هرگز در اون ماده پذیرنده نظم نمیتواند مخلوق بودنش رو تثبیت بکنه. توجه کردید؟ مخلوق بودن او رو تثبیت بکنه. گرچه براهین دیگر هم به خودی خود اثبات توحید نمی کنن، ولی میخوام بگم اون فضای کاری که برهان نظم به پیش میبره از همون اول ما رو با یک دغدغه مواجه میکنه، و اون استش که اون ماده پذیرنده این نظم، اون ماده پذیرنده نظم از راه برهان نظم نمیتوانید بحث مخلوق بودنش رو تبیین بکنید و چه بسا همین رهزنی بکنه و برخی از ذهنیت‌های دیگر رو هم به بار بیاره. خب این یک شمای کلی بود از دیگه نمیخواستیم فضای، یعنی خود برهان نظم مقدماتش و صغراش و کبراش و نظمش رو توضیح بدیم، تا همین لابلا هم یک تذکرات دادیم، ولی اینا میشد بگیم تذکراتی است که با نگاه فلسفی میشود در ارتباط با برهان نظم پیاده کرد. گرچه اگر کتاب رو دوستان ملاحظه بفرمان، نکته های بسیار دیگری وجود داره، مثل ارزشی که برهان نظم داره در فضای جدال حسن، که اگر کسی مقدماتی رو بپذیره برهان نظم کارهای بسیار خوبی داره. من تو عرض کردم با نکته‌ای رو که توضیحش رو دادیم، برهان نظم به کمک برهان حدوث یا امکان وجوب قطعا میتواند در واقع اثبات واجب الوجود بکنه. همه چیز همینجوریه، هر پدیده خیلی آسونی رو خیلی که دقت میکنه یک کمی سخت میشه. شما علم و معرفت و ادراک چیز بسیار واضح و روشنی، ولی همین که در مقام تبیین حقیقت علم برمیایید میبینید که فوق العاده پیچیده است. همه این بحثا اینجوری، نمونایی که خیلی سلام بدیهی خیلی واضحه، ولی حالا توضیح بدید که سر بداهت چیه، عنصر اصلی چیه، این بحث مشکل خواهد شد. نه، نظم ساده، اون نظم جزئی غیر از نظم ساده است. ما یه نظم ساده داریم که اون ممکنه که ما با بحث تصادف و اینها بحث رو پیش ببریم، ولی نظم یه خورده که پیچیده میشه، یعنی این مرز داره کاملا واضحه برای عقل فطری بسیار آشکار و روشن که از اون مرز که خارج میشه دیگه قطعا ناظم عاقل میخواد. منتها این بحث این بودی که آیا لازم نظم به معنای کلی، یعنی نظم در سرتاسر نظام هستی اثبات بشه تا بقیه راه رو ما بریم، یا نه در یک مجموعه کوچیک، هم در مجموعه کوچیک نظم پیچیده‌ای که ضرورتاً عقل باید پشت سرش باشه، عقلانیت، عقل، تدبیر، شعور، اینا باید پشت سرش باشه به این شکله. خب ما از این موارد زیاد داریم و فراوان برهان نظم بسیار کارایی جدی داره، یعنی برای این اثبات واجب الوجود، اونی که دائما انسان رو متذکر میشه و میتواند فضای یاداوری حق تعالی رو مرتب داشته باشه، این برهان نظم هست. انسان غرق در نظم هست و عقل انسان مرتب با اینها روبروست و به نحو بدیهی بسیار واضح و روشن، اصلا هیچ نیازی به نمیدونن حساب احتمالات و این حرفا مثلا نمیخواد، بسیار واضح و روشن دلالت بر عاقل نازمش میکنه، منتها به کمک براهین دیگر در نهایت اثبات واجب خواهد شد. خب این ما ازش گذشتیم، از این بحث. بحث ما در ارتباط با فصل چهارم و نفی ترکیب از باری تعالی بود. یک برهان در جلسه قبل گذشت. برهان اولم گفتیم از جهت قوت برهان خوبی است، چون علامه این برهان رو مبتنی کرده بر محتوای فصل سوم، یعنی نفی ماهیت. وقتی نفی ماهیت بشه، تمام اجزایی که به گونه‌ای مرتبط با بحث ماهیت هستن طبیعتاً از باری تعالی باید نفی بشن. الان میرسیم به برهان دوم و برهان سومی که اقامه شده. حالا من برهان دوم رو تقریرش میگیم، برخی از نکته هایی که میشود راجبش گفت رو هم توضیح میدم. برهان دوم اینه که اگر باری تعالی مرکب باشه از اجزا، طبیعتاً دو تا نکته اتفاق میفته. یکی تقدم اجزا بر کل که همون واجب الوجود باشه این کل، و دیگری توقف کل بر اجزا. یعنی هم اجزا باید بپذیریم متقدم هستن وجودن بر کل که الان واجب الوجود فرض شده، و هم کل که واجب الوجود فرض شده وجودن توقف دارد بر اجزا، و هیچ یک از این دوتا معنا با واجب الوجود بودن سازگاری ندارد. اگر حقیقتی واجب الوجود باشه، نمیتواند چیزی تقدم وجودی بر او داشته باشه و خود واجب توقف وجودی بر اونها داشته باشه. اینا اصلا با فرض واجب الوجودی پروردگار سازگاری نداره. این خلاصه برهانی است که خیلی به نحو گسترده هم در این بحث استفاده میشه. یعنی معمولا وقتی میخوان نفی ترکیب از باری تعالی بکنن، بلافاصله تو بیانات متعدد میگن اگر واجب الوجود مرکب باشه، احتیاج به اجزا پیدا میکنه و این با واجب الوجود بودن سازگاری نداره. این برهانی که الان با این ادبیات عرض کردم همین است که الان ما میخوایم بخونیم. اگر واجب الوجود مرکب از اجزا باشه، محتاج به اجزا خواهد شد و این با واجب الوجود بودن سازگاری نداره. این روح برهان دوم همینه. ببینید برهان رو حالا بخونیم. این رو برهان آخر، لو کان له جزءان، اگر واجب الوجود جز داشته باشه. وقتی میگه جزءان، یعنی خود به خود اجزا میشه، توجه دارید دیگه. لو کان له جزءان لکان متقدمن علیه فی الوجود. خب اون جز، این همون اجزا، باید متقدم باشه. این نکته اوله، متقدم باشه بر واجب در وجود داشتن. نکته دوم، و توقف الواجب علیه فی الوجود، واجب توقف داره بر اون جز و اجزا در تحقق داشتن. چرا؟ ضرورت تقدم الجز علی الکل فی الوجود، یعنی خیلی بدیه و واضحه، ضروریه که جز و اجزا باید مقدم بر کل باشه در وجود. و توقف کل فیه، یعنی فی الوجود، فی الوجود علیه بر اون جز و اجزا. خب این تا اینجا روشن، ولیکن این محتواها با فرض ما که راجع به واجب الوجود داریم بحث میکنیم سازگاری نداره. و مسبوقیت الواجب و توقفه علی غیره، این که واجب مسبوق به غیر باشد، یعنی یک چیز دیگری بخواد پیشتر از در واقع واجب الوجود تحقق داشته باشه. و مسبوقیت واجب، و این مسبوقیت در دلش این نکته هم وجود داره، مسبوقیتی که واجب نوعی توقف بر او داشته باشه. توجه کردی؟ صرف مسبوقیت واجب، گرچه بازم از یه جهتی مسبوقیت واجب یعنی ممکنه مشکلی رو با واجب ایجاد بکنه، ولی بیشتر تو اون فضای توقفه، بیشتر تو اون فضا برمیگرده، یعنی در واقع یک چیز هستن. نه دیگه، شما وقتی گفتید کل یک امر حقیقی در نظر گرفتید یا یک امر اعتباری، اگر کل رو امر اعتباری در نظر گرفتید، هیچ چیز نیست. چرا میگید این واجب الوجود و مرکب اجزاست؟ از هم اول بگید چند تا خدا هستن، درسته؟ پس دیگه از اجزا معنی نداره. اگر یک ترکیب حقیقی است و یک کل واقعی شکل گرفته، پس اون واجب الوجوده، ولی میگید اون مرکب از اجزاست، یعنی اجزای متلائم با یکدیگر که یک حقیقتی دیگر شکل میدهد رو پدید آورده. نمال خودشه، ولی خودش غیر از اجزاشه. این توجه کردید؟ خودش غیر از اجزاه. اگر خودش غیر از اجزاه، پس متوقفه بر اجزاه. توجه کردید؟ اجزا طبیعتا همین اجزای همین کل دیگه، در همه مثلا مرکب‌های طبیعی هم همین اتفاق میفته. اگر واقعا یک چیز دیگری شکل گرفته، میگیم این چیز دیگر متوقف است بر این اجزا، برای اجزا هم در درون خودشه. ولی شما اون کل رو آیا یک امر مغایر واجب الوجود میدونید یا اصلا هیچ حقیقتی نداره جز همین اجزا؟ اگه گفتید هیچ حقیقتی نداره، اینا نیاز نبود که مثلا اینقدر تفصیل داده بشه. ولی اگه میخوایم تفصیل بدیم، اگه بگید این کل اصلا هیچ چیزی نیست، همون جز اجزا ما چیز دیگه نداریم، یعنی یک التیام و ترکیب حقیقی رخ نداد که یک شیء سومی پدید بیاد، خب در اون صورت شما در واقع باید بگید خود اینا واجب الوجود هستند. پس نباید بگید که واجب الوجود مرکب از اجزاست. چرا؟ چون میگید اون جزء واجب الوجوده که خودش دیگه مرکب از اجزا نیست. پس بازم پذیرفتیم که واجب الوجود مرکب از اجزا نیست. بله، یه چیز دیگه رو مطرح کردیم که واجب الوجود متعدده، که اون در توحید باید ردش کنیم. توجه کردی چی شد؟ یه کار بهم ندارم، میگم که این واجب الوجودی که از ترکیب این اجزا شکل گرفته چیزی غیر از این اجزاست یا نه؟ هیچ چیز دیگری نیست، همین کنار هم آمدن همین اجزاست، یعنی اون مرکب حقیقتی نداره، اعتباری، ما ذهن ما اعتبار میکنه. اگر این دومی رو بگید، پس خود اون تک تک ها میشن واجب الوجود، پس واجب الوجود مرکب از اجزا نیست. متعدد رو پذیرفتیم تو این فرض، ولی خودش دیگه مرکب از اجزا نخواهد بود، چون اگه بگید باز مرکب از اجزا، باز اون داستان مطرح خواهد شد. اما اگه بگید نه، از التیام این اجزا و ترکیبشون یک کل حقیقی شکل گرفته، یه چیز دیگری شکل گرفته، که حالا اینقدر بحث کردن در اینا، بحث متناسب با طبیعیاته، که آیا اجزا با حفظ هویت جزئی این کل رو تشکیل دادن یا با تخریب هویت جزئی این کل رو تشکیل دادن. این بحث رو توضیح دادن. در هر فرضی باز بحث میشه پیش برد. توجه کردید؟ حالا اگر ما بگیم یه کل حقیقی شکل گرفته، میگیم این واجب الوجود، این کل ضرورتاً وجوداً متوقف بر اجزاه. توجه کردید؟ متوقف بر اجزا، تا اجزا نباشه این کلی که یک حقیقتی است که بعد از التیام اجزا شکل میگیره نخواهیم داشت. یعنی اجزای باید گرده هم بیان، حقیقتا التیامی با هم دیگه پیدا بکنن تا واجب الوجود ما درست بشه. توجه کردید؟ خب اگه اینجور در نظر بگیریم، یعنی واجب الوجود پیشتر اجزایی، یعنی مسبوق است به تحقق این اجزا و خودش متوقف است وجودن بر این اجزا، این همین مشکلاتی که در اینجا گفته شد متحقق خواهد شد.
می‌فرماد و مسبوقیت الواجب و توقفه على غیره و هو واجب الوجود و هو حالی است، در حالی که این واجب الوجود این محاله، یعنی خلاف فرض اولیه ما مطرح خواهد شد. خب نکته‌ای که در ارتباط با این برهان می‌شود مطرح کرد این استش که این برهان در نفی اجزایی کاربرد داره که واقعا اون اجزا تقدم وجودی بر کل داشته باشن و کل محتاج بشود به لحاظ وجودی به اونها. همه اجزا اینجوری نیستن، یعنی همه گونه های لحاظ اجزا اینجوری نیست. مثلا ما الان در قسمت های بعدی اجزای تحلیلی رو داریم، اجزای تحلیلی، حالا اون اجزای تحلیلی که نفی میکنیم، مثلا فرض کنید که ترکیب از وجود و ماهیت. خب ترکیب از وجود و ماهیت واقعا یک کلی رو پدید میاره، یک کل واقعی و حقیقی رو پدید میاره، اما این کل به لحاظ احتیاج نباید بگیم محتاج استش به اون ماهیت. ماهیت یک حالت اوست، توجه کردید؟ یعنی اگر تو برخی از ترکیب‌ها کل به گونه‌ای نیستش که متوقف باشد وجودن بر اجزا، توجه کردید؟ وجودن بر اجزا، یعنی نیازمندی تحققی و وجودی به بار نمیاره که ما اون اجزا را کنه علتهای فاعلی او در نظر بگیریم، اینجوری نیستش. لذا این برهان در نفی همه گونه ترکیب کارایی نداره. لذا اون برهان قبلی از این جهت بسیار شایسته است. بسیاری از انواع ترکیب ها با نفی ماهیت از باری تعالی برچیده میشه، ولو اینکه اگر اونا را طرح میکردیم بحث نیاز کل به اجزا مطرح نمیشد، ولی مشکلات از جاهای دیگه پدید میومد. خیلی مناسبه که ما این برهان را به معنای اجزای وجودی تلقی بکنیم، یعنی کنه باری تعالی را به لحاظ اصلی، اون حقیقتی که واجب را تشکیل میده، نه به عنوان اعراض تحلیلی و امثال اینها، اون چیزی که حقیقت واجب را تشکیل میده بگیم که اون چیز مرکب از چندین تیکه. توجه کردید؟ بله؟ دیگه ما اول فرض کنیم بعد بگیم نفیش کنیم. میگم که یعنی اگر چنین اجزایی رو تصور کردیم، حالا این برهان نفیش میکنه. توجه کردید؟ یعنی اگر شما، یعنی در این فرض که شما اجزایی رو در نظر بگیرید که اون بنیاد حقیقت باری تعالی رو داره تشکیل میده، که حقیقت باری تعالی وجودن متوقف بر اونهاست، اگر چنین چیزی رو در نظر بگیریم، اون وقت این برهان دوم بسیار کارایی داره. یعنی بحث احتیاج به اجزا مطرح خواهد شد، تقدم وجودی اجزا بر او مطرح خواهد شد و همانند اینا. و الا ما در برخی از تصویرها می توانیم بگیم واجب الوجود ماهیت داره، اتفاقا ماهیت متوقف بر حقیقت باری تعالی است که اون اصل وجوده. ترکیب از وجود و ماهیت رو بپذیریم بدون اینکه اصلا بحث نیاز به اجزا مطرح بشه و همانند اینا. ما نفی برخی از اجزا از این راه نمیتونیم بکنیم، مثل از اجزای تحلیلی وجود و ماهیت، وجدان و فقدان و همانند اینا، چون حقیقت باری تعالی همون وجوده. بله این وجود یک حالت تاری هم داره و اونم مثلا ماهیتش، اگه کسی بخواد اینجوری فرض بکنه، با توجه به اینکه اگر مرکب شد بلافاصله بگیم محتاج به اجزاست، این در هر نوع تصویری از اجزا شکل نمیگیره. فقط در کجاها شکل میگیره؟ در جایی رو که ما بگیم بنیاد اون چیزی که حقیقت حق تعالی رو تشکیل میده، اون رو بگیم مرکب از اجزاست. که عرض کردم اگر این تعبیر رو داشته باشیم بگیم اجزای وجودی، حالا این لفظ رساننده باشه یا رساننده نید، ولی توضیحش، فضایی که ما میخوایم توضیح بدیم، اون فضا به نظرم روشن به نظر میرسه. اجزای خارجی در اصطلاح فلسفی منظور ماده و صورته، یعنی یک اصطلاح خاصی. مثلا الان در اصطلاح فلسفی وقتی ما میگیم اجزای خارجی، مثلا دست و پا و مثلا قلب و اینا رو نمیگن اجزای خارجی، توجه کردید؟ به لحاظهای خاصی ما انواع تراکیب داریم که اگر به لحاظ دانش‌های متعدد بخوام این تراکیب رو جمع بکنیم، یک لیست بسیار مفصلی از انواع ترکیب‌ها خواهد شد. اینو ما می‌خوایم بگیم که همیشه اینطور نیستش که کل محتاج به اجزا باشه، توجه کردید؟ همیشه اینجوری نیستش. بله مثلا فرض کنید بدن انسان را اگه در نظر بگیرید، چون مرکب از دست و پا و نمیدونم گوشت و استخوان و اینها هستش، این همین معنا داره که کل این طبیعت بدن متوقف بر اجزاست وجودن، و این اشکال مطرح خواهد شد. اما همیشه ارتباط کل و جز ارتباط محتاج به محتاج الی نیست.
یعنی
نه احتیاجی وجودی که او رو متحقق کنه، بحث ما اینجاست. نه یک نوع، نه اون نمیشه گفت احتیاج. مثلا این که یک ماهیت، یک وجود محدود دارای ماهیت، این به معنی نیازمندی این وجود به ماهیت نیست واقعا. حتی در این وجودهای امکانی، در وجودها میگیم کل ممکنن زوجون ترکیبی من وجودن و ماهیت، یعنی هم وجود داره هم ماهیت. اما داشتن بعد ماهوی بدین معنی نیستش که این ممکن محتاج باشد به این. نه، اینا جزء لوازم تاری بر تنزل وجودیشه. توجه کردید؟ بدین شکله. یعنی همیشه اینطور نیست که کل مرکب از اجزا محتاج به اجزا باشد در تحققش، در اون بنیاد و حقیقتش. لذا بسیار مناسب استش که ما این برهان رو بگیم که در نفی پاره‌ای از اجزا به کار میره، که این همون اجزایی که بخواد قوام این مرکب رو شکل بده. این یک برهان. برهان سومی که مثلا فرض کنید که بدن که ترکیب شده از این تیکا، توجه کردید؟ یا فرض کنید که هر چی دقیق‌تر در نظر بگیریم، شما فرض کنید که اگر بگیم که مثلا یکی از بحثایی که گاه از اوقات مطرح میشه اینه که خداوند مجموعی از همین عالمه، یعنی موجودات همینا رو که ترکیب کردید، این میشود مثلا خدا، یک امر موهوم که اصلا واقعیتی فرضی نداره. حالا کسی چون این حرفی رو بزنه، بگه این تیکه های موجودات مختلف اینا همه اجزای چی هستن؟ خداوند هستن. خب این احتیاج به اجزا جدی خواهد شد. حالا در امر بسیط، خب امر بسیط رو باید اثبات، ما در مقام اثبات امر بسیط هستیم، توجه کردید؟ ما در مقام اثبات هم میخوام بگیم خداوند بسیطه، یعنی این اجزا رو نداره. از کجا میگید بسیط از این اجزا رو نداره؟ چون اگه این اجزا رو داشته باشه محتاج به اجزا خواهد شد، پس این اجزا رو نداره. پس از جهت قوام، اونی که ذات باری تعالی به او ذات باری تعالی است، مرکب از این دست از اجزا نیست، یعنی بسیط است از این منظر. ما میخوایم بدین ترتیب بساطتش اثبات کنیم. خیلی خوب. و اما برهان سومی که در این بحث به کار رفته این هستش که این برهان هم همین شرح حالی رو که در برهان دوم گفتیم رو داره. اگر ما بگیم باری تعالی مرکب از اجزاست، از سه فرض بیرون نیست، یا تمام اجزاش واجبند، این واجب الوجود به ذاتن، یا برخی از اجزاش واجبند و برخی از اجزاش ممکنن، یا تمام اجزاش چی هستش؟ ممکنه. از این سه فرض بیرون نیست. اگر باری تعالی مرکب باشه از اجزایی، اجزاش این سه فرض رو خواهد داشت. حالا شروع میکنه به این که بگه هر سه حالت چیه؟ محاله. استحالاشو بگه. حالا ما که شروع میکنیم، هر یک از این حالت وجوه استحاله فراوان میشود براش تبیین کرد. اما حالا برخی از اونها اینجا مطرح میشه. مثلا فرض اول که واجب الوجود مرکب از اجزایی باشه که تمام اجزا چی باشن؟ واجب الوجود باشه. خب این رو یک سبک میشه پیش برد به سبک برهان قبل، ولی خب میشه برهان قبل، توجه کردی که احتیاج به اجزا پیدا میکنه. این برای اینکه برهان جدید شکل بگیره، یک وجه استعاله دیگر مطرح شده، و اون وجه استعاله دیگری که طرح شده، کما اینکه در همون فرض هم باز حرفای دیگر میشه از زد، توجه کردی. حالا وجه استعاله که اینجا بیان کرده، بیان بسیار خوبی هستش، اینی که اگر ما اجزایی داشته باشیم که همشون واجب الوجود باشن، ببینید اصلا ما الان اینجا نمیگیم که به ادله اثبات توحید، توجه کردید؟ به ادله اثبات توحید چون این فرضی غلطه، یعنی تو این بحث تمسک نمی کنیم به ادله اثبات توحید، اون سر جای خودش. همینجا ما میتوانیم کاری بکنیم که این فرض رو باطل کنیم، و اون هستش که اگر این مجموعه اجزا اینا همشون واجب الوجود باشن، ما در الهیات به من الاعم در بحث مواد ثلاث خوندیم که اگر ما امور واجبی داشته باشیم، دو تا واجب داشته باشیم، نسبت این دو تا واجب با هم دیگر چی هستش؟ امکان بالغیر، امکان بالقیاس الی الغیره. امکان بالقیاس الی الغیر یعنی چی؟ یعنی وجود این واجب هیچ ربطی به وجود، نه اقتضای اون داره، نه هیچ ارتباطی با اون نداره. وجود اون واجب هم نسبت به او هیچ ارتباطی نداره. امکان بالقیاس الی الغیر برقراره. اگر ما مجموعه از چیزها داشته باشیم که اینها همه واجب الوجود به ذات باشن، همه اینا حالتشون نسبت به هم دیگر یه چنین حالتیه. اگر این گونه باشه، چجوری در یک التیام حقیقی قرار میگیرن و یک مرکب حقیقی رو شکل میدن؟ اجزایی میتوانن مرکب حقیقی رو شکل بدن که نسبت به هم دیگر اقتضا و تقاضا داشته باشن. بیان بسیار خوبی هستش در نفی این قسم، گرچه توالی فاسد دیگر هم میشود مطرح بشه.
اگر شما واقعا میخواید بحث اجزا و یک مرکب در نظر، این اجزا باید در یک فضای تلاعم آمیز با یک دیگر قرار بگیرن، یعنی نسبت به هم دیگر تقاضا و اقتضا داشته باشن. خب اگر شما اینا رو واجب الوجود دارن، اصلا نمیتونید بگید اجزا هن، اینا امور متعدد جدای از هم دیگر هستن، نمیشه باید اینا رو اجزا تلقی کرد. پس بنابراین اینا نفیه، در واقع نمیتوانن یک ترکیب حقیقی شکل بدن و واجب الوجود مرتب از اونها باشه. مضاف بر ما الان دیگه به برهان دوم کار نداریم، مضاف بر اینکه حتی اگه ما به برهان دوم توجه بکنیم، یعنی یک کل حقیقی شکل گرفته متقوما بر اجزا، خب یه مشکل دیگه است. الان داریم برهان سوم رو شکل میدیم، بخونیم این قسمت رو تا بریم جلوتر. نه، این منظور از ترکیب حقیقی اونجایی هستش که واقعا اگر اجزای صنایع رو در باب خدا مطرح، باز توالی فاسد دیگری ترخواهد شد، علاوه بر اینکه نوعی از تلاعم و اختزاهای ذاتی هم میشود بینشون برقرار کرد، ولی اینجا بحث ترکیب حقیقی است، چون میخوایم یک موجود حقیقی داشته باشیم به نام واجب الوجود، درسته؟ اگه میخوایم چنین چیزی باشه، اجزا با ترکیب حقیقی داشته باشن، ترکیب حقیقی بین چیزایی که واجب الوجود هستن شکل نمیگیره. برهان آخر، لو ترکب از ذات الواجب تعالی من اجزا لم یخلو اما ان یکون جمیع الاجزاء واجبات به ذواتها. از این سوالات خارج نیست، یا همه اجزا چی هستن؟ همه اجزا ذاتن واجبن، و اما ان یکون بعضها واجبن به ذات و بعضها ممکنا، این دومی، و اما ان یکون جمیعها ممکنا، یا اینکه همشون ممکن هستن. فرض اول، ول اول و محالا، اذ لو کانت الاجزاء واجبات بذواتها کان بینها امکان بالقیاس کما تقدم، از کتاب ما صفحه 51 فصل 2 مرحله 4. اگر اجزا واجبات بذات باشن، بینشون امکان بالقیاس برقراره. و هو ینافی کونها اجزا ان حقیقیتا لمرکب حقیقی ذی وحدت حقیقیه. این معنا، یعنی جریان امکان بالقیاس بین چند شی، منافات دارد که این چند شی اجزاء حقیقی برای یک مرکب حقیقی باشن که دارای یک وحدت حقیقیه. واجب الوجود یک حقیقت روشن و واضح هست، دارای وحدت حقیقیه. چون اگه بگید اعتباریه و بس هیچ شکل ندادید، توجه کنید، اگه بگید اعتباریه وحدت حقیقی نیست و چیزی شکل نگرفته، که هیچ، اون که بدتره وضعش. از من الواجب فی ترکیب، فی ترکیب ای فی ترکیب الحقیقی، از من الواجب فی ترکیب ان یحصل بین الاجزاء تعلق ذاتی یحصل به امر جدید وراء المجموع له اثر وراء آثار کل واحد من الاجزاء. یک آدرس دیگه من اینجا نوشتم، فصل 7 مرحله 5 است که در مصحف 85. به خاطر اینکه اون امری که واجب است در یک ترکیب حقیقی اینه که حاصل بشود بین اجزا، یک تعلق ذاتی، ارتباط ذاتی که حاصل بشود به واسطه این ارتباط و تعلق ذاتی، یک امر جدیدی غیر از مجموع اجزا که برای اون امر جدید، لهور بزنیم امر جدید، برای اون امر جدید، نه مجموع، برای اون امر جدید اثری ورای آثار هر یک از این اجزا وجود داشته باشه. که عرض کردم حالا اینجا معمولا بحث کردن تو طبیعیات که اجزا با حفظ هویت جزئی یک شی دیگه رو پدید میارن یا نه، مثلا هویت جزئیشون هم مزمحل میشه. و ثانی محال، این اولی که محال بود، اما دومی هم محاله. دومی چرا محاله؟ دومی چی بود؟ اینکه برخی از اجزا واجب، برخی از اجزا چی باشن؟ ممکن باشن. این چرا محاله؟ اینم وجوه استعاله فراوانی میشود گفت، اما دو وجه اینجا گفته شده. یکی اینکه واجب الوجود محتاج میشود به ممکن، از اون بحث استفاده نکرده که واجب الوجود محتاج به اجزا میشه، چون این برهان چیه؟ دومه. اینجا احتیاج واجب به ممکن روش پافشاریه، نه اصل احتیاج به اجزا، گرچه این باید فرض بشه تا شما به اون نقطه برسین، ولی اون چون تو برهان دوم گفته شده نمیخوایم به اونجا حواله کنیم، بگیم اینجا واجب الوجود محتاج به ممکنه، چون یکی از اجزاش ممکنه دیگه یا بعض ازش. خب این یک وجه است. وجه سال دیگر اینه که در واجب الوجود ماهیت مطرح میشه. چرا؟ چون ما میدونیم که هر وجود امکانی مشتمل بر چیه؟ ماهیته. اگر برخی از اجزای واجب الوجود ممکن باشن، یعنی ماهیت دارن، یعنی در باری تعالی چی مطرح شده؟ ماهیت تر میشه، در حالی که ما در فصل قبل چیکار کردیم؟ ابطال ماهیت از باری تعالی کردیم. و ثانی محالون للزوم افتقار الواجب به ذات الی الممکن،
توجه کنید چرا این ور رفته، خب الا به اون جزء واجب هم محتاج میشه، چرا این ور رو گفته؟ به خاطر اینکه میخواد اون بحث قبلی مطرح نشه که احتیاج به اجزا مطرح، نه احتیاج به ممکن خودش یک چیز عجیب و غریبی است در باب واجب الوجود. لزوم افتقار الواجب به ذات الى ممکن الا ان لازمه، این یک اشکال دوم، الا ان لازمه هو دخول الماهیت فی حقیقت الواجب لما تقدم فی مرحله الوجوب فصل 1 مرحله 4 فی مرحله الوجوب و الامکان ان کل ممکن فله ماهیت، به خاطر تلازم امکان و ماهیت. پس معلوم می شود واجب الوجود در این فرض باید ماهیت هم داشته باشه. و ثالث ایضا محالون به مثل ما تقدم. شق سوم چی بود؟ شق سوم بود که تمامش ممکن باشن. خب میگه شق سوم محال است به مثل اون چرا که ما تقدم فل فرض ثانی. مثلا اولا احتیاج واجب به ممکن مطرح خواهد شد، ثانیا در واجب چی مطرح خواهد شد؟ ماهیت مطرح میشه. پس معلوم میشه این شق سوم محاله. حالا ادامه رو خودمون بگیم. وقتی مرکب بودن واجب الوجود از اجزا سه فرض داشت و همه سه فرضش باطل بود، پس معلوم می شود که واجب الوجود اجزا نداره و بسیطه. خب بازم داستان ادامه پیدا می‌کنه، ما که ول بکنه قضیه نیستیم که. اگر فرض کنید که اجزا هویتشون از دست بدن، هویتش از دستن یعنی چی؟ یعنی این امر بسیطه، این حقیقت درسته؟ یا میخواید بگید نه یک جوری باز اجزا رو اینجا دخالت بدید؟ اگر یه جوری اجزا رو دخالت بدید باز داستان ادامه پیدا خواهد کرد. اگر بگید نه هویتشون از دست میدن و بسیط میشه، خب ما دنبال همین هستیم دیگه، بگیم واجب الوجود حقیقتی است بسیط، گرچه این رو هم قبول نداریم که پیشتر اجزایی بوده که با هم دیگه التیام حقیقی پیدا کردن که او رو درست کنن، اون با اصلا حقیقت واجب الوجودی سازگار نیست، مسبوقیت واجب به غیر پدید میاره. همینجور چیکار میکنیم؟ اون وقتی که فوتوفنهای راه رو که یاد گرفتیم، هر جور که طرف بپیچونه و بحث رو مطرح بکنه، ما همینجور چیکار میکنیم؟ همراهش جلو میریم. نداره، گفتم هر چی که شرح حالی که راجع به برهان دوم گفتیم در این بحث هم مطرح است. چرا؟ نگاه کنید تقریبا به همین شکله. این تا اینجا تمام. حالا این دو سه دقیقه‌ای که فرصت هست، آیا این براهین سگانه‌ای که مطرح کردیم اجزای مقداری رو نفی میکنه یا اجزای مقداری رو نفی نمیکنه؟ ظاهر تعبیر علامه اینه که خودشون میخوان قبول کنن براهین قبلی اجزای مقداری رو هم نفی میکنه. چرا؟ برای اینکه شما در برهان اول گفتید چون واجب الوجود ماهیت نداره، بسیار اجزا رو نداره. خب وقتی ماهیت نداشت طبیعتاً مقدار هم نداره دیگه، چون مقدار کم متصل، کم متصل یک نوع ماهیته. پس بنابراین واجب الوجود دارای مقدار نیست. ولی برخی ها گفتن که این براهین کفایت نمیکنه برای نفی اجزای مقداری، لذا در صدد بر اومدن یک برهانی اقامه کنن برای نفی اجزای مقداری. به این شکل برهان رو اقامه کردن، گفتن اگر باری تعالی اجزای مقداری داشته باشه، حالا البته باز یک نکته است که در توضیح متن عرض خواهم کرد، اگر باری تعالی اجزای مقداری داشته باشه، ما بحث میبریم رو اون جزء مقداری. این جزء مقداری آیا ممکن هست یا واجبه؟ اگه بگید اون جزء مقداری ممکنه، خب معناش این هستش که پروردگار متعال از چی تشکیل شده؟ یعنی از ممکنات تشکیل شده و حقیقت جزء با حقیقت کل چی هستش؟ متفاوته. خب همین بیان رو در خیلی از فروعات قبل هم میتونستیم استفاده کنیم. یعنی حقیقت کل با حقیقت جزء با حقیقت کل متفاوت هست و این نمیشه. اگر بگید نه اون جزء خودش واجب الوجوده، یک مشکل بزرگ پیدا می‌کنی، و اونی که شما معتقد میشی واجب الوجود یک امر بالقوه است، دست شما در نکنه. یعنی ادامهش می‌خواد اینو بگه، یک خورده تبلیغات اینا رو باید ادامه کار اضافه کرد. توجه کردید؟ شما می‌خواید بگید که واجب الوجود یعنی یک امر بالقوه است، چون اجزای مقداری اینا بالقوه دیگه، بالفعل که نیستن که، بالقوه، و این جزء رو شما میگید واجب الوجوده، یعنی قائل هستید که واجب الوجود تازه همین شکل اینا رو باید درآورن. یعنی شما معتقد هستید که واجب الوجود یک حقیقت بالقوه است، فعلیت نداره؟ خب طبیعتاً شما هرگز چنین حرفی رو قبول نخواهید کرد. ادامه بدیم بحث رو. اینا برای این بود که خستگیتون در بره. و هذه البراهین غیر کافیت فی نفی الاجزاء المقداری کما قالوا، اونجوری که میگن این براهین کفایت در نفی اجزاء مقداری نداره. یعنی خودشون خیلی متمایل به این حرف نیستن. این نکته رو توضیح خارجی نگفتم. چرا براهین قبل
کفایت برای نفی اجزای مقداری نمیکنه، چون براهین قلب میخواد اجزای بالفعل رو زیرا بشه بزنه، در حالی که اجزای مقداری اجزای بالقوه هستن. راجع به اجزای مقداری که اجزای بالقوه هستن در جای خودش باید تأملات خاصش بشه، جزئیتش بالقوه است نه اون هویت خودش. مثلا در یک مقدار اون هویتش همین الان بالفعل اینجا موجوده، جزئیتش بالقوه است. توجه کردید؟ خیلی شبیه می که به حضور کمالات مثلا در باری تعالی، حضور همه کمالات در باری تعالی، ما میگیم هر چی که معلول ها دارن او داره به طریق اعلی و اشرف، یعنی اون حقیقت بالفعلش اونجا داره، اما به معنای جزئیتش بریده از کمالات دیگه اینجوری نیست در باری تعالی. در یک مقدار اجزای مقداری اون هویتش اینجا هست، اما جزئیتش بالفعل نیست. حالا در هر صورت ما براهین سابق راجع به اجزای بالفعل، اینا که اجزای چی هستن؟ بالقوه هستن، پس براهین قبلی این رو نمیگیره. لانها اجزا، اون چون اجزای مقداری اجزای بالقوه است نه بالفعل. کما تقدم فی بحث الکم من مرحله الجواهر والاعراض فصل 8 و 9 از مرحله 6. این رو توجه کنید، لانها چیکار میخواد بکنه؟ میخواد بگینی براهین قبل چرا اینو نمیگیره، چون براهین قبل راجع به اجزای بالفعل. وقد قیل فی نفیها، اسفار جلد 6 صفحه 101، وقد قیل فی نفیها، نه اینکه اخون گفته باشه من یادم نیست، ولی در اونجا این برهان مطرح شد، انه لو کان للواجب جزء مقداری، اگر واجب رو وجود جزء مقداری داشته باشه، فهو، یعنی اون جزء مقداری، اما ممکنان فیلزم ان یخالف الجزء المقداری کله فی الحقیقه و هو محالان، جزء مقداری کلش را در حقیقتش مخالفت بکنه و این محاله. این دقت میخواد، جزء مقداری با کلش در حقیقت مخالف باشه، این قطعا محاله. توجه کردید؟ اگر باری تعالی دارای جزء مقداری باشه، این جزءش آیا با کل که حقیقتی مقداریه آیا حقیقتا متفاوت است یا نیست؟ اگه بگید ممکن است و اون واجبه، این همین مشکل به وجود میاد. و اما واجبون، یا میگید نه اون جزء مقداری واجبه، و اما واجبان، اگه از ترس این مشکل بیفتید در این دامنه، نه واجب هست، و اما واجبان فیلزم ان یکون الواجب بالذات غیر موجود بالفعل، لازمش اینه که واجب الوجود یک موجود بالفعل نباشه، بل بالقوه، و هو محالون، این هم چیستش؟ محال هست. خب پس ما الان اجزای مقداری رو هم بدین وسیله نفی شده، تا حالا برسیم به بحث بعدی که نفی اجزای تحلیلی است. و السلام علیکم و رحمت الله.
اجزا
ارتباطشون به قیاس الغیره طبیعتا نمیتونه چون این کلی رو شکل بده،
این مثلا موقعی که این حالت جزء کلی با هم دیگه نداشته باشن، ولی شاید به خاطر اینکه اومدن این حالت جزء کلی با هم دیگه پیدا کردن،
چطور اصلا نه نمیتونن این حالت رو نسبت به هم دیگه داشته باشن؟
چون که نفی وجود که نمی کنه، میگه اینا اگه خالی نگاه بشن دو تا واجب به نسبت هم دیگه چیه؟
آره، یعنی این واجب هیچ اقتضایی به اون واجب نداره، اون واجب هم هیچ اقتضایی به این واجب نداره،
مثلا جدا از هم باشن با هم یک کاری نداشته باشن، ولی شاید
نمیتونن با هم کاری داشته باشن،
نه
چون هیچ نقطه‌ای درش نیستش که او رو به اون طرف گرایش بده، هیچ نقطه‌ای در اون وجود، یعنی یک کسی دیگه اومده، نه مرکب کیه؟
اصلا بحث اونجیز نیست که بخوام چیز کنیم، بحث مثلا مرکب رو بکنیم، بیان حالا که میگم با هم دیگه مثلا ترکیب شدن،
نمیتونن ترکیب بشن، مثلا ترکیب به معنای یک نوع یعنی نمیگم مشکل، یک نوع تمایل های ذاتی اجزا به هم دیگر هست.
اون بحث که امکان میکرد نفی وجوب که اگه بل غیر بود که نمیکرد، گفت شاید اینا مثلا شاید یه جوری مثلا پیش بیاد که مثلا دوتا مثلا واجب با هم دیگه مثلا وجوب بالقیاس علاقه چیز کنن پیدا کنن،
نه
نمیشه،
آره، نه حتما نسبت به هم دیگر امکان بالقیاس الغیر دارن، چون اگر وجود پیدا بکنن این به معنای نیاز یکی به دیگری خواهد بود و نیاز با واجب الوجود بودن سازگار نداره،
نیاز پیدا نمیکنه، یه چیز دیگری اومده اینها رو به نسبت هم دیگه با چیز که واجب کرده
بدتر میشه، یک چیز دیگری تازه ما میخوایم که قطعا اون بالاتر از ایناست و اینا رو داره در کنار هم دیگه قرار میده، پس اینا یه احتیاجاتی بالاخره ذاتا باید این بستر رو مهیا بکنه، یه چیز دیگه بیاد اینا رو کنار هم بشینه یا نه، مثلا ذاتن این شایستگی رو ندارن، یعنی این بحث اینه که
کافیه دیگه همین میشه بستر،
نه امکانه بدون قیاس الغیر، این مانع تلاعم حقیقی است،
حتی اگه شما فرض کنید یک کسی دیگه بیاد اینا رو جفت جور بکنه، نمیتونه جفت جور بکنه، اینا قابلیتشو ندارن. یعنی اینا قابلیتی شکل دادن به یک تلاهم حقیقی رو ندارن،
دفع نمیکنن هم دیگر. من نمیتونم
نه اینکه دفع بکنن، اما جذب هم نمیکنن هم دیگر را.
باش جذب
کسی نه دفع میکنن نه جذب
کنه،
ولی قابلیت این که اینا به هم دیگه جذب پیدا بکنن باید باشه تا یکی دیگه بدین رو جفت کنی یا نه.
قابلیتش همین امکانشونه دیگه.
نه قابلیت دفع است نه قابلیت جذب است. قابلیت تلاعوم با دیگری رو نداره.
یعنی قابلیت تلاعوم میخواد یه امکانی میاد توش دیگه،
یه چیزی در درونش راجع به اون شی پیدا میکنه، توجه کردید؟ و این میخواد برام گفته بشه با وجوبش سازگار است. حالا این رو قبول نکردید، راه دیگه
اینو آخر گفتید در مورد این که با اگه اجزای مقداری واجب باشن،
بسید بودنشو بحث داریم
که اجزای مقداری این جزها واجب باشن چه میشه اشکالش؟
چون واجب الوجود شما میگی واجب الوجود بالقوه است، این واجب الوجود نیست. اصلا این فرض خودش باطل است. این که شما بگید یک واجب الوجود بالقوه است، این باطله. چون اجزای مقداری بالقوه هستند، بالفعل که نیستن، که فعلیت که ندارن، که یک مقدار مثلا این تیکش بالفعل که نیستش، که جزئیتش بالفعل نیست. نه کل باشه کار به اون، ما اشکالو به اون نبردیم. اشکال اینی که شما یک واجب الوجود رو بالقوه کردید، میشه اصلا با این سازگاری داره با هم جمع واجب الوجود با بالقوه بودن، کار به بخش دیگه نداریم ما، توجه کردید؟
میشه این خوب این خوبیتش کردن هست
الان هویت کلی باشه. اینو بس ما مشکل در این قسمت نداریم، اشکال در این قسمت وارد نکردیم، که اشکال گفتیم شما گفتید این تیکه واجب الوجود است ولی بالقوه، این جمله غلطه، توجه کردید چی شد؟ یعنی جمع مثل اون بالا میگفتیم که احتیاج واجب به ممکن، توجه کردی؟ احتیاج چطور اصلا میگیم از این معنا داره که واجب به ممکن محتاج باشه؟ این جمله مشکل داره.
ما تو برهان نظم من بحثو نبریم، نظم کلی عالم اخر این تا ناظم اثبات میکنه، هزار تا ناظم
جای دیگه هم همینه، از روی برهان وجود امکان مگه یک واجب اثبات میکنیم؟
سر وجود امکان
اونم توحید رو که اثبات نمی‌کنه.
خب اونایی که اینو گفتن واقعا منظورشون همین بوده یا می‌خواستن از نظم کل عالم میگن این یه نظم واحده، نه که این چند تا نظم باشه.
برهان نظم اساسا اختزا نداره که یک، گرچه اونم یه بحث دیگری است.
درسته که اختزا نداره،
از وحدت سن امام معصوم میخواد وحدت سانه اثبات کنه. اون برهان توحیده، در فضای اثبات توحید ما به اثبات نظم
اثبات واجب هم میکنه
دیگه، درسته؟ اما نیاز نداریم تا اونجا بریم اثبات واجب کنیم. من بحثم اینه، نگاه کنیم شما در اثبات توحید واجب اگر نظام احسن رو درست کردید هم اثبات واجب میکنید هم اثبات توحیدش میکنید، درچه بازم یه مشکل داره، اون مادهش مشکل داره هنوز. نظام احسن هم درست کردید اثبات نازم واحد میکنید، اما راجع به اون مادهش هنوز حرفی ندارید شما، بازم این مشکل میمونه، توجه کردید؟ حتی نظام احسن هم اثبات کنید. حالا که ما نظام احسن هم یه نظام کلی رو اثبات نکردیم، هر تیکه تیکه اثبات کردیم، ما میگیم طبیعت این نظم به ما عاقل ناظم عاقل میده و بعد به کمک برهان چیزی میریم تا اثبات واجب میکنیم. تمام این کار اینجا هیچ نقصی وجود نداره. یعنی برای اثبات واجب ما نیاز نداریم که نظم کلی عالم رو اثبات کنیم،
ولی اثبات نظم لازم داریم.
اثبات نظم مورد دیگه همین نظم اینجا هست، این نظم، این یک نظم تمام شد.
نه اصلا به همین بدا هم بچه ما ظاهر درسته، ولی وقتی واسه فلسفه میشه هنوز خیلی لوازم داره که اون نظم چیه.
نه این با در اطراف خودش هیچ گونه ترابطی نداره، همش در بی‌نظمی کامله، توجه کردی؟ این شی، این نظمی که ما اینجا داریم،
واجب نداریم.
نه این نظم رو که دیگه انسان بالفطرینی تشخیص نظم در انسان هست، عقل انسان یک ترابط بسیار حساب شده ای بین چند جزء مشاهده کنه یا بین چند چیز حساب بکنه، میگه نظم اینجا بود.
یکی مثلا یه دیگه اصلا
میشه. بلا اگر این قدرت رو نداشته باشه نمیتونه نظم کلی رو هم بفهمه.
همین بحث نظری بی‌نظمی رو میگه. اصلا هیچ نظمی وجود نداره.
نه، اونا میگن شما از کجا میگید همه جا نظمه؟ ما فلانجا مثلا بی نظمی دیدیم.
نه حتی اگه تو همون برهان هم میشه توی مثلا همین جز هم از کجا معلومه این
نه ممکنه در درون او هم یک سری جاهایی باشه که بی نظمی باشه.
پس ما لزوما نمیتونیم هر جا
نه یک نظمی رو ما دریافتیم
از کجا چجوری.
همین هم مثلا فرض کنید که من دیدم که این شماره ها وقتی اینو میزنم چه چیزایی میاد بیرون، این مثلا شیشه با این بدنش میگم چقدر فوایدی که داره،
فواید ارتباطی با نظم داره، یعنی همین بحث میشه.
نه نه نمیاد. توجه کنید، ببینید اگر شما این حرف رو بزنید نظم کلی عالم رو کی متوجه میشه؟ باز همین قدرت عقلانی ما دیگه.
بعضی متوجه نمیشن بازم.
نه نه اگر میخواد متوجه بشه کی باید متوجه بشه؟
اگر نظم باشه
باز همین قوای ادراکی ما دیگه. یعنی یعنی نظم چیزی است که عقل ما او رو میفهمه.
اون صد دلیل میخواد که واقعا اون چیزی که میفهمی نظمه و نظم اینه.
اصلا اشکال اصلا بحث نظم اینا رو ولش کنید. توجه این چیزی که ما مشاهده میکنیم یک نوع ترکیبی که اجزا قرار گرفته و شیشه اینجاست به حسب ارتباط هایی که با اشیا داره اسم نظم اینا ممکنه هزار تا بی‌نظمی اینجا باشه. این ترکیب این گونه اجزا رو عقل محال میدونه تصادف هم باشه. اسمشو میخوای نظم بذاری یا نظم نذاری؟
چرا محال بدونه؟
مثل این واقعا هم اینجوریه. مثلا هم مثل اون پلی که مثال زدم،
چون تمام ریشه‌اش به بحث الهیات برمیگرده.
نه 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 اصلا نظم الهیات نیست. من میخوام این میخوام به این بیان استاد یک ملاحظه ای داشته باشم. یعنی طبیعت نظم میگوید که یک شعوری باید اینجا جریان پیدا کرده باشه.
فهم نظم بشه بعد اثبات این
نه
بشه.
نه فهم این از واجب دوره دیگه. فهم نظم رو ایشون میخواد بگه
من هم به ایشون چیز ندارم، فریز ندارم. میگم که این خود فهم نظم هم خیلی مهمه. چی نظم اثبات این که این پدیده که ما فهم کردیم منظمه و حالا بیام بس بعد بریم جلوتر که بگیم ناظمی هم هست پس در درون این نظم.
ببینید کیفیت قرار گرفتن اجزا نسبت به همدیگر به گونه ای که نشون دهنده یک شعوری بالای سرش باشه. توجه کردید؟
پس شما دارید ناظم رو مقدم بر نظم
می‌دونید. ناظم مقدم بر نظم. بلزو ما وقتی نظم رو دیدیم، وقتی ما نظم رو دیدیم به ناظم پی می‌بریم.
نه اتفاقا شما دارید کار می‌کنید که
نه من الان یک چیزای نقطه چین‌های کنار همدیگر دیدم. که این نقطه جان کنار هم دیگر نفس من میگه تصادفا نمیتونه اینجوری بشه، میتونه ساده تر از این اتفاق بیفته، ولی این شکلی که الان اینجا اتفاق افتاد این نمیشه و تصادفی باشه.
یه جدید خیلی از این ریستر میشه نظریه گوازو. مثلا آقای راسل میگه علت معلول رو رد میکنه، حال هرچی مثلا علت مورده یا علت مورده کشون مثلا چیز نیست، همین علت مورده رو میگه نظریه گوازو خیلی رد میکنه.
نه
این خیلی ریس میشن تو
مورده. میدونم ریس میشن. آیا نظمی رو قبول میکنن در یک محدوده خاصی؟
نه نه میگه اصلا ذرات ریس مثلا همون
یعنی اصلا
اون الان این مرحله‌ای که در نهایت حاصل شد درسته،
این همینی که پدیدار شد
درسته، اینی که پدیدار شد برای ما
و اینو بله، ولی خب اینا از این رد میشن،
رد بشن. حالا پشتوانه های اینها چی هستش من کار ندارم. شما با یک مصداق نظم در یک جا برخورد بکنی کار تمام.
میتونم مثلا یه اشکالی بکنم بگن چون از این رد شدیم، رد شدیم،
نه رد شدیم، نه اینکه این باطله که اینو قبول کردیم، پشتوانه این نظم یک بی‌نظمیه مثلا. بله. توجه کردیم؟
بله. یه چون اینجا ما داریم اشتباه میکنیم، حواس داره بهمون برمیخواد.
خب اون دیگه بحث معرفت شناسی میشه، اون مباحث معرفت شناسی میشه. یعنی ما قبول نکنیم که این نظم در خارجه، ما داریم میسازیم این رو. ولی اگر قبول کردیم یک بی‌نظمی این نظم رو به وجود آورده، ولی این نظم رو قبول کنیم در خارج هست، یعنی اون حرفا رو بگیم که در پشت اون دین نظم هایی که شما مشاهده میکنید توی یک سری حرکات داره، مثلا متوجه نمیشین چی مثلا، یا یک مجموعه های توده های مثلا فرض کنید که ذراتی هستن که مثلا هیچ نظمی درش مشاهده نمیکنه، ولی مجموعاً موجب شکلگیری این نظم شده، نه اینکه این نظم رو ساخته و پرداخته ذهن بدونیم، که به نظر من حتی اینجا هم بدونیم باز مسئله قابل حل و فصل، یعنی بازم جلو میره، میتونیم درست کنیم برهان رو. ولی این بحث معرفت شناسی، اگه ما از بحث معرفت شناسی بگذاریم بگیم ذهن ما حالت منفعل نسبت به واقع و خارج داره، خودش فعال نیست، اگه فعال باشه ما هویت درک رو باطل کردیم، هویت درک باطل بکنیم در وادی سفسطه افتادیم و هیچ چیزی نمیتونیم اثبات بکنیم. حالا برمیگردیم به مباحث معرفت‌شناسی. توجه کردید که حالا همینجور قدم به قدم جلو میریم تا اون حل و فصلش. حالا اونو که حل و فصل کردیم، قبول کردیم که این نظم برآمده رو قبول کردیم. موضوع یه بحث دیگه است که این نظم پشت سرش یک بی‌نظمیه. چون میدونید که اگر ما بگیم اینا تو ذهن ما شکل میگیره، ممکنه میدونید کسی برمیگرده میگه اون بی‌نظمی هم که شما مشاهده کردید ذهن شما درست کرده، واقعیت خارجی نیست. همینجوری میشه باش میتونه درگیر بشه و درست کنه. اگر شما میگید اون پشت سرش یک بی‌نظمی هستش، از کجا میگید این نظم؟ میگید یک پشت سرش بی‌نظمی هستش و این نظم بگونه است که من اینجوری فکر میکنم. اینا حرفا همه حرفا از کجا میزنه؟ کسی میخواد وارد اون بحث بشه دیگه بزن همینجوری باید بشینه هیچ حرفی نزنه. توجه کردید؟ هیچ حرفی نباید بزنه. پس اینو باید بگیم که ما یه مقدار عمیق‌تر شدیم، کلاس داریم الان، یه مقدار عمیق‌تر شدیم، پشت صحنه مشاهده کردیم نظمی وجود نداره، یک سری بی‌نظمی‌های یه دفعه این نظم رو پدید آورد. مثلا بعضی ما همینجاست، بعضی ما اصلا همینجاست که چطور میشود چیزای بی‌نظم یه دفعه نظم به وجود بیاره. یعنی این نظم رو من میخوام بگم ما از این امر فطری بدیهی نگذریم. کسی که مثلا با یک پل اینچینی برخورد بکنه اصلا حساب احتمالات هم نمی‌کنه. همینجا بشینه بگه 100 میلیارد سال هم، اونم سال نوری هم، درسته؟ 100 میلیارد در جریان زمان باز همین میشه، فهم نداره. 100 میلیارد به توان 100 میلیارد سال هم اگر داشته باشیم و اینا اجزا به هم دیگه بخورن، این نمیشه. توجه کردید؟ یعنی فطرت بدیهی عقلانی انسان نفی می‌کنه. حالا این که پله، حالا برو یک مقدار ساختمان‌های پیچیده‌تر. مثلا هر چی پیچیده‌تر، حالا من به عنوان مثال می‌ذارم، شما یه ساختمان 10 طبقه رو نگاه کنید، این لوله‌ها و این مثلا سیم‌ها و این تشکیلات، این نمی‌دونم چیزا اینا، شما بیا مسائل ساختمانی، همه مسائل ساختمانیش رو، حالا خود اون مسائل ساختمانی اینقدر حرف توش هستش که حالا اون رو کار نداره. فرض همه چی آماده، تیراهناش آماده، همه چی آماده، بریزید اینجا و بعد بگید آقا ده ها میلیارد سال، به توان ده ها میلیارد سال اینا به هم دیگه برخورد کنن. فطرت بدیهی انسان نفی میکند که این ساختمان ده طبقه شکل بگیره.
ولی امکانش هست؟
اصلا امکانش نیست. امکانش رو نفی
میکنه.
نه نداره، امکان عقلی نداره.
چرا؟
بدون شعور ها، بله، به اضافه شعور امکان عقلی داره. یعنی بله در یک ترکیب این ساختمان میشه، ولی اینکه شعور پشت سرش نباشه امکان عقلی نداره.
اصلا همین اثبات میخوام، این اثبات نمیخوام.
نه همین میخوام به عقل فطری بدیهی بزنیم، همین کار میخوام بکنم. به اندازه ادراک های دیگر که بدیهیه، این بدیهیه به اندازه ادراک های دیگر. مگه اینکه تو مباحث معرفت شناسی بخوام اینو نفیش کنیم؟ من میخوام بگم یعنی این که چون نظم پیچیده پشت سرش یک شعور و عقل هست، به همون اندازه بدیهی هست که شما میگه اجتماعی نظم بدیهیه، محالش بدیهیه. توجه کردید؟ جدی این روی این کار بشه، به نظر من تو فضاهای ایمان خیلی مؤثره. فضاهای ایمانی خیلی مؤثره، نه بر این تو حساب احتمالات و گیر ندیم ذهن رو به اونجور چیزها. آنچنان ذهن از این معنا تعبی داره، ذهن انسان تعبی داره از این معنا که اصلا هیچ کس فکرش هم نمی کنه. توجه کردی؟ هیچ کس فکرش نمی کنه مگر افرادی که مثل من مثلا ذهن مریضی داشته باشن و هی بخوان که چیزه بگن. اصلا هیچ احتمال خلافی نیست، هیچ. ولی ببینید چه دقت هایی الان مثلا آقای جوادی چه دقت های خوبی در با هم نظم میکنه. اونا ببین تو کدوم فضاها دور میزنن. اونا فکر کردن نظم تمام بشه دیگه همیشه تمام میشه. تمام نمیشه، تازه فیلسوف کار شروع میشه. فیلسوف حالا اینجا میاد میگه این نکته، اون نکته، اون نکته. شما میخوای اثبات واجب بکنی؟ اثبات واجب روندی داره. این ما حتی نظم ما مستقنی از یک نوع نگاه های فلسفی نیستیم، گرچه همونجا هم انواع کارکردهای عقلی داره پیش میبره مثلا.